امام رضا، قرارگاه سپاه، قرارگاه اقتصادی سپاه و یعنی خاتم الانبیا و همچنین کمیته امداد، اینها کاملا با اون و مردم ملت ما تحت عنوان کمک‌های مؤمنانه و مواسات. مواسات یعنی این که خودت داری با دیگری نصف کن، روی هم رفته، موجب تاب‌آوری در جنگ اقتصادی تا زمان بایدن میشی. تو این دوران دو تا تحول هم در داخل هست، یکی دهه 96 که از مشهد شروع شد و بسترش بستر اقتصادی هست، و یکی هم بهمن 98 هست که بهمن 98 بر اساس تجربیات 96 شکل میگیره، که اینها سعی میکنن همون کارهایی که در تایلند و غیره رخ داد در اعتراضات و اختشاشات داخلی برخی از کشورها، از اونها هم نتیجه گیری میکنن. در ایران دیگه منافقین سلطنت طلب ها همه وارد میشن و رهبر انقلاب با تدبیری که دارن که مردم به اینا نپیوندن، امنیتی ها وظایف خودشون رو انجام بدن و دولت افزایش درآمد بنزین رو به حساب مردم بریزه. با این واقعه از نظر ساختار استراتژیک در مقابل 90 بهمن 98 ایستادگی میشه و با کنار کشیدن مردم نیروهای امنیتی دخالت میکنن و منافقین سلطنت طلب ها و وابستگان باهایی و غیره در داخل، اینها دو طرف یعنی هم ما هم اونها روی هم رفته 300 شهید و کشته میدیم که خیلی غم انگیزه برای ملت ما. ولی به هر حال میخوایم به 401 بریم، میخوایم بگیم که این هم یکی از تجاربی است که در جنگ ترکیبی به دست میاد و ما در جنگ ترکیبی پنج فاز رو میخوایم با شما بحث کنیم. فاز فرهنگی تحت عنوان انقلاب زنان. من هیچ ابایی ندارم به زنان بگم که دشمن برای شما طراحی کرد تحت انقلاب زنان. بنده پرده برداری میکنم از دیدگاه اسلاوی ژیژک تا بیانیه باتلر و دیدگاه مرحوم طباطبایی انقلاب ملی تا دیدگاه امانوئل کاستر در رابطه با انقلاب‌های غیر کلاسیک، از همه اینا در چارچوب انقلاب زنان در فاز فرهنگی اینها وارد میشن و هدفشون کشوندن دانش آموزا در خط اول و کشته سازی. اگه پیروز بشن انقلاب زنان هست، اگر شکست بخورن نیروهای امنیتی رو در مقابل کیا قرار دادن؟ در مقابل بچه‌های دبیرستانی قرار دادن. هدف در اینجا دیدگاه جامعه شبکه امانوئل کاستلز هست که در انقلاب زنان چطوری دانش آموزان ما به این که شما امروز می‌بینید برخی حجاب سر ندارن، این بادی است که کاشته شده امروز داره طوفان درو میشه. بنده اینو تحت عنوان انقلاب زنان و شکست اون رو خدمت شما. فاز دوم، فاز اجتماعی به رهبری سلبریتی ها هست، با چارچوب نظری افرادی مانند طراحان جنبش توحیدستان و رهبری سلبریتی ها، کاری که در اوکراین رخ داد و یک هنرپیشه که الان رئیس جمهور فعلی هست، می‌بینید که اینجا هم روی علی کریمی، روی خانون نازنین بنیادی، اصلا نازنین بنیادی تو ایران به دنیا نرفته، ایران هم نبوده، ولی سلطنت طلبا میارن چون ریشه قاجار داره، میخوان به جای اینکه پهلوی بیاد مثلا قاجار بیاد و تکمیل کننده انقلاب زنان هست. مسیح علی نژاد، حالا اینا مراتب هر کدوم میخوایم داخل بریم. و بس فاز سوم، فاز امنیتی هست که ما حدود 16 لشکر به ایران حمله کردن. الان مردم اطلاع ندارن، به طور کامل مواجه شدن با اینها و 7 استان ایران قراره از ایران جدا بشه، در که مثلا در اشنویه وارد بشن، کومله وارد بشه با حزب دموکرات و حزب چند تا احزاب کردی، اینا وارد بشن، اینا لشکر کردها هستن، در سازمانهای تیپای مختلف اینا بیان به اشنویه، بیان به مهاباد و بعد بیان به سقز و بعد سنندج و جداسازی صورت بگیره و در این فاز گروه های دیگه، استان های دیگه که میخوایم واردش بشیم، اینا به مباحث جدیه. و اینجا حرکت نظامی آمریکا با بمبارون دو منطقه به دلیل اینکه ایران در جنایت اوکراین شرکت کرده، دوم ایران
داخل
با توجه بایدن میخواد برگرده به برجام، ایران رضایت نداده، پس ایران به دنبال بمب اتم هست، بیان بمبارو کنن، پشتیبانی از فاز فرهنگی انقلاب زنان، فاز اجتماعی انقلاب تویی دستان، جنبش گرسنگان، فاز امنیتی جداسازی و برسن به بحث فاز نظامی و براندازی سیاسی. این پنج فاز رو ما میخوایم به طور دقیق واردش بشیم. بنابراین ما فتنه 1401 یا جنگ ترکیب 1401 رو
یک برای فاز سیاسی چه تعریفی تشریحی داریم؟
در فاز سیاسی فاز آخر هست که که گروه گذار که سر و هد 1401 هست، میخواد تبدیل بشه به نشست دانشگاه جورج تاون. این انقلاب سیاسی هست که رهبران میان. در اینجا هست که آغاز و فروپاشی این جریان هست. یعنی ما عبدالله مهتدی و پانترکیزم و همچنین جیش العدل و همچنین الاهوازیه، اینا به دنبال تجزیه هستن و نازنین بنیادی و پهلوی سوم به دنبال چی هستن؟ به دنبال این هستن که اگر ایران تجزیه بشه دیگه پادشاهی نمیمونه، پس بنابراین باید فدرالیزم بشه. اینجا آغاز فروپاشیه. یعنی کسایی که میگن فدرالیزم بشه میبرن بازی رو، یعنی منافقین و سلطنت طلب ها و حالا علی کریم اینا که اصلا عقل سیاسی ندارن، یا مثلا مسیح علی نژاد اینا که یه بازیچه بیشتر نیستن. ولی به هر حال
خیلی ممنون آقای دکتر، اجازه بفرمایین ما این برنامه رو الان به اتمام میرسونیم. مجدد در خدمت مخاطبین عزیز و حضرت عالی خواهیم بود تا بخش بعدی رو با هم دیگه ادامه بدیم. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه با ما بودید.
به جریان شناسی فرهنگی رسیدیم. میز تخصصی آقای عبدالعلیزاده. آقای عبدالعلیزاده از روزنامه‌نگاران با سابقه است، عضو شورای سردبیری روزنامه جامعه جمع. اینجا در میز تخصصی که امروز تشکیل داده میخواد درباره حجاب در آموزش پروری صحبت بکنه. آقای محمد ابراهیم محمدی مهمان امروز ایشون هست. امیدوارم که از این بخش هم لذت ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد میگم به شنوندگان برنامه سیاست ایرانی. به میز فرهنگی خوش اومدین. ما در برنامه قبلی با حضور دکتر محمد ابراهیم محمدی، از مدیران با سابقه آموزش پرورش و متخصصین حوزه امور تربیتی، بحث جانانه‌ای کردیم درباره غفلت‌های این سازمان در مورد ترویج و تبیین حجاب. تو برنامه قبلی بحثای مفصلی شد که از جمله این که خیلی خوبه که در تقویت و ترویج حجاب‌های بومی و نواحی در کشور با توجه به رنگارنگی اقوام توجه بشه و بهره برداری بشه. اما نظر بنده این بود که اون حجاب رسمی جایگاه خودشو داره و حتما باید آموزش پرورش برای تولید محتوای درسی و در واقع کاربردی و راهبردی اهتمام میکرده که نکرده. از این غفلت من به عنوان ترک فعل یاد کردم که جناب دکتر تذکر دادن شاید ترک فعل درست نباشه، شاید یک غفلتی صورت گرفته. ادامه بحث رو ما این هفته داریم با ایشون. من خوش آمد بگم مجدد به جناب دکتر، در خدمتتون هستیم. بفرمایید تو بحث رو شروع.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت علی و شنوندگانی برنامه. انشاءالله برنامه گذشته مؤثر و مفید باشه و نیز برنامه خدمتون هستیم. عبارتی که در بحث ساز و مطرح فرمودی در بحث غفلت و برنامه ها طبیعتا محل تأمل هست و انشاءالله اینطوری نیست. هر چند دستگاه مختلف یک سری قصورهایی دارند و محل میتونه ملاحظه باشه، ولی در کلیت همون جلسه هم خدمتون عرض کردم که ما در بحث تبیین و بحث عملیات میدانی مشکل داریم، نه در بحث محتوا. چون ما کتابای درسی که داریم معتقدیم و در واقع به شکل مستند داریم که در بحث حجاب و انهای مختلف و اشکال مختلف ما محتوا تولید کردیم و ارائه کردیم، ولی در بحث مشکل جدی که ما داریم، مشکل اشاعه، مشکل تبیین، مشکل گفتگو در کف مدرسه است. ما اون جلسه هم عرض کردم که ما فرصت بسیار زیادی داریم و داشتیم، می توانستیم گفتگو کنیم، ارتباط برقرار بکنیم، اما متاسفانه یا بلد نبودیم یا قصور به خرج دادیم، توفیقات که مد نظره نتونستیم داشته باشیم. بماند که یه ذهنیت هم ایجاد کردیم که تصور بر این شد که مسئله حجابی مسئله در واقع حاکمیتیه و در واقع حتی بعضی از این افراد به دلیل برخی از این حالا دلخوریایی که داشتن تصور کردن که میتونن با این مسئله یه حالا بد حجابی میتونن یه موضع گیری کنن، یک در واقع چیزی نشون بدن. الان یالین بازم معتقدم که باید در بحث حجاب یه گفتمان برسیم و با مفاهمه و با گفتگو و با اقناع مسئله رو تبیین بکنیم و برگردیم به در واقع گذشته‌ای که ما داشتیم.
خب نگاه شما دکتر خیلی مهربانانه است. ما اینجا خیلی بی‌تعارف‌تر صحبت می‌کنیم. یعنی حتی در آموزش برایش بعد از این همه سال تجربه وقتی ما می‌بینیم محتوای کافی تولید نشده و اقناع صورت نگرفته، میگیم آقا اگرم چیزی صورت گرفته مؤثر نبوده، حتی ضد جریان فرهنگی عمل کرده. ما این خروجی رو می‌بینیم. و یک مسائلی که فرصت داشتیم طی 12 سال به راحتی منتقل کنیم به فرزندانمون رو نکردیم. امروز کف خیابون رقیب ما، خیلی مهربونی ببینیم و یا با تعریف درست دشمن ما، از این ضعف‌ها داره بهره برداری میکنه. یعنی حتی شما میفرمایید بعضیا که مسئله داشتن، نه خب رسما دشمن داره از این به عنوان فرصت اعتراضی استفاده میکنه. با کشف حجاب مثلا میخواد جریان برساخته مدنی صورت بگیره که الحمدلله به خاطر همون ریشه های اعتقادی موجود در جامعه اینا اغلب تو کشورهای دیگه جواب میدن، توی به ایران که میرسن میخورن به دیوار محکم. یعنی اما مسئله ما که در سازمان و ساختار آموزش پرورش اون تولید محتوای دقیق صورت نگرفته. حتی جسارت میکنم مثل بحثای دیگه، یعنی قطعا نهادهای دیگه هم دچار ترک فعلا که ما حتی کارشناسان یادمشون رفته که قانون حجاب نوشته شده با جزئیات، جرائمش مشخصه، حتی قانون حمایت از امر معروف و نهی از منکر موجوده، وجود داره و سالا قبل نمیشه. اینقدر که ما بهش مراجعه نکنیم فراموش کردن حضرات. یعنی تو گاهی اوقات یک مأمور رسمی کشوری، یک مدیری تو امر به معروف اون آمر به معروف رو مؤاخذه میکنه و تنبیه میکنه. اینقدر که دور شدیم، اینقدر که همین قانون حجاب چرا نباید به یک صورتی، ما اصولا به صورت کلام تو سبک زندگی آموزش چگونه زندگی کردن که خوب زندگی کنیم مبتنی به فرهنگ خودمون در آموزش برایش ایراد داریم ما. اما یه بخش حالا جدی ما در دختر خانم ها بحث حجابه که امروز به یه امر استراتژیک و به یک چشمه اسفندیار تبدیل شده که دشمن داره از اون بهره میبریم. ببین اینقدر اهمیت داره، خطراتش رو دیدیم، اما بازم یک کارگروهی، یک در واقع گروه آموزشی، کمک آموزشی رخ نمیده که بیاد یک طرح جامعه فرهنگی و جامع الشمول طراحی بکنه که همه این موارد عملی اجرایی در واقع کمک آموزشی آموزشی رو در بر بگیره. ببین من اینو میگم غفلت، یه بخشی هم با اجازه شما میگم حتی نیاتی وجود داره که این امور به سرانجام نرسه، چون اگر نیاتی وجود نداشت به صورت مشاوری نمیدونم پنهان آشکار باید ما دیگه به یک جایگاهی میرسیدیم در آموزش، چون کاملا مشهوده که این امر راهبردی و مهمیه و به فرهنگسازی احتیاج داره، به آموزش احتیاج داره و این بخشش مسئله است.
بله خدمت عرض کنم من با نظر شما موافق هستم. من جلسه قبل خدمتون عرض کردم که ما در این زمینه قصور داشتیم و ترک فعل نداشتیم، قصور داشتیم، کارهای ناشیانه، اثر نابلدی. اما خیلی از این دستگاه هایی که متولی حجاب هستن ترک فعل و قصور داشتن. شما چهره های رسانه رو نگاه کنید، دو تا ساحته هستن. بعد یه چهره رسانه برای مخاطبان ما یک مدل و الگو هست، همین چهره در یه ساعت دیگه تغییر شکل میده، طبیعتاً با باور مخاطب داره بازی میکنه. یا خدمت عرض کنم که دوگانگی در گفتمان داریم. وقتی مدیران ما، مسئولین ما در گفتار و توصیه یه حرفی میزنن اما در حوزه اجتماع یه شکل دیگه ظاهر میشن، این دوگانگی. ونی تو جلسه قبل اشاره فرمودید که ما در واقع تو بحث تلون و تنوع بالاخره خوب پیشرفت کردیم. کجا پیشرفت کردیم؟
نه بحث لباس رو عرض کردم.
بله پیشرفت نکردیم، ما خیلی ضعف داریم.
از این مرحله خیلی ضعف داریم، سخت بود روپوش خاکستری رسیدیم به روپوش رنگی.
این هنر نیست که.
نیست بله.
ما متاسفانه چندین ساله در واقع ما ستاد و در واقع قرارگاه مد و الگو فلان داریم. واقعا کم کاری کردیم. ما به بخش خصوصی واگذار نکردیم. از اون استفاده نکردیم. جوان ما حق داره گاهی وقتا به خاطر دیده شدن بره لباس زیرزمینی تهیه بکنه. ما متاسفانه در بحث ارائه مدل، الگو و تنوع پوششی که متناسب با ذائقه باشه بسیار کم کاری کردیم. من گاهی وقتا عذرخواهی میکنم، این شکلی عرض میکنم، اگر بخوام دستگاه‌های مختلف رو کنار هم بذارم باز هم آموزش خوب کار کرده، باز هم بالاخره تونسته کار خوب کار بکنه. در همین وضعیتی که الان توش هستیم از سر هیجان یه بخشنامه صادر کرده که کار خوبی نبوده، یا در خود مدارس بری مدرسه وارد بشید ببین چه برخوردی بالاخره میکنن، چه کنترلی میکنن. ببینید خارج مدرسه رو متاسفانه ما نتونستیم خوب به شکلی مدیریت بکنیم. بنابراین همینجا عرض میکنم خدمتتون که ما در بحث تولید اقلام جذاب و متنوع متناسب با ذائقه دانش آموز جوان و نوجوان کمکاری کردیم. ارشاد چیکار کرده؟ من خودم بودم دیگه، به شدت کوتاهی کرده. اون ستادی که مدل سازی میکنه، لباسهای گوناگون تولید میکنه، به شدت تشریفات کار میکنه.
بله.
من خودم در جریان هستم.
بله.
ما در بحث تولید لباسهای متنوع جذاب زیبا متناسب با جوان و نوجوان ایرانی کمکاری کردیم و به بخش غیر دولتی هم اعتماد نکردیم. این یه نکته. نکته دیگه، شما نباید از یک لباس ناجور یک نوجوان و جوان خورده بگیرید. چرا شما که قدرت دارید نمیرید واقعا اون بنگاه های تولید زیرزمینی رو واقعا جلوش بگیرید، اون مراکز مختلف رو جلوش بگیرید؟ ما گاهی وقتا مثل اینکه انسان تو بحث مواد مخدر به جای اینکه بخواد اون تولید کنه، اون توزیع کننده انبور رو بخواد مثلا چیز کنه، میره دنبال یک خرده فروش چیز دنبالش میگرده. من معتقدم باید اوضاع همینه. متاسفانه اوضاع پوشش و حجاب خوب نشده، جواب نداده، مقاومت ها خوب نتونسته بوده باشه. اگر خوب می بود در مقابل این هجمه ها مقاومت می کردن. همین که اوضاع این شکلی شده، البته نمیخواستم تنرز کنم که قاطبه جامعه جوان و نوجوان ما با حجابن. ما چون به بد حجاب خیلی حساسیم، خیلی زیاد دیده میشن. همین هم کلان هستن، برخی واقعا از سر جهل و بعضی از این بحثای حالت گاردگیری دارن این کاری میکنن. بعدم رسانه های مختلف شبکه‌های مختلف، حتی متعادم باندهای مختلف دارن کار میکنن.
بله به یقین
دارن کار میکنن. بنابراین ولی باید آموزش پرورش دستگاه‌های مختلف در یه رسانه بالاخره خیلی همگانی بیان اعتراف کنن اشتباه کردن، خیلی کوتاهی کردن. از جلسه قبل خدمتتون عرض کردم ما متاسفانه هیجانی و احساسی و ناشیانه کار پیش بردیم،
جبری بیشتر دیگه،
نیومدیم با مخاطب صحبت بکنیم، اقناع بکنیم، توجیه بکنیم چی میخواد. یه نکته هم هست ولی اشاره فرمودید منم جا عرض کنم، بین لباس رسمی و زبان رسمی تفاوته. ما زبان رسمی نداریم، ما زبان ملی داریم. ما بله، ما در واقع اشکالی نداره که ما در واقع یک پوشش در واقع رسمی داشته باشیم و پوشش محلی داشته باشیم. این فرق میکنه با یه زبان محلی و زبان ملی، تفاوت بالاخره میتونه داشته باشه. من هنوزم اعتقاد دارم باید برای گذر از این بحرانی که وجود داره برگردیم به گذشته و اون قابلیت ها و ظرفیت های پوشش های قومیت رو احیا بکنیم، همونها رو ویرایش بکنیم، همونها رو تقویت بکنیم. اگر اتفاق بیفته ما از این مشکلات عبور میکنیم. وقتی که جوان بلوچ ما بداند که این پوشش معنا داره، چرا یه افغانی میاد در ایران غیرتمند همون لباس افغانیش تنش میکنه؟ بدون هزینم داره ولی تنش میکنه. من در آفریقا میدیدم که اون قومیت هایی که تغییر پیدا نکردن هنوز با حجابن، ولی اون که مسلمان نیستن هم حجابن.
پوشش بل... جذابی هم داره.
بله، یعنی از اون در واقع روس عمامه سرشون تا خود کفششون سه تا زیبا و قشنگ. ولی اون جامعه که واقعا دیگه ما تزریق کردیم، تغییرات انجام دادیم، همشون بالاخره لخت اوریان شدن. من باز هم برمیگردم به این که اولا باید حاکمیت پوشش های قومیتی و محلی رو به رسمیت بشناسه، تقویت بکنه، توسعه بده. یک. دو، آموزش پرورش در بحث لباس و فرم دانش آموزی در سنوات آینده برای دانش آموزان استانهای مختلف لباس محلی رو در واقع به اون لباس و فرم بپذیره. اگر بپذیره اوضاع بهتر میشه. مضافاً در بعد جا سوبسید به هزینه بکنه. از این لباس های نخنمای بی‌هویت در واقع به شکلی بیریشهی که ما داریم تعمیل میکنیم واقعا پرهیز بکنه. همچنان ما الان یادم میاد در سال مثلا دهه 70 این مشکل داشتیم، الان مشکل داریم. دهه 70 شما میخواستین به زحمت به تن این دخترخان لباس مانتو و فلان چیز بکنین، آقا دوست نداشت لباس محلی. هم لباس ترکمن که اشاره کردین شما، لباس ترکمن در جای خودش لباس خوبیه، لباس خوبیه، بالاخره چیز داره. علی یالین من معتقدم که
برای ایجاد دلبستگی ایده خیلی گرانبهایی ها، اما یه فصل در واقع تفاوتی داره، اونم اینه که شما وقتی مثلا یک توی ایل بختیاری خب حجاب حجاب فرهنگی خودشونه با گیسای بافته و فردی که اونجا رشد میکنه از ابتدا مادر خودشو در واقع هم عشیره خودشو هم قبیله خودشو با این ترکیب میبینه و بزرگ میشه. حالا اگر یک دختر خانومی با اون پوشش بیاد به مجامع رسمی و بخواد تو فضاهای رسمی فعالیت کنه، مخاطبین او دیگران که با اون مراوده دارن که با اون فرهنگ بزرگ نشدن. بنابراین ما اینجا به پوشش رسمی احتیاج داریم، همچنان که برای زبان رسمی برای اشتراک بین انتقال مفاهیم احتیاج داریم. من اتفاقا اصرار میکنم به زبان رسمی چون تشابه داره. شما ببینید در هندوستان 200 سال پیش هندی بودن همشون با گویش‌های مختلف و زبان‌های مختلف و دین‌های مختلف، از هندو تا بقیه ترکیبا، اما زبان رسمیشون فارسی بود، زبان دیوانیشون دیوان سالارشون فارسی بود. خب اینا برای اینکه به یک اشتراکی برسن بتونن با همدیگه تعامل کنن یه زبان مشترک می‌خواستن، که فارسی اتفاق افتاد و بعداً با اون حیله انگلیسی تغییر کرد و تفاوت کرد. اینجا هم همینطور، من هم مثال دو برنامه قبل زدم که سنگ نگاره ها و سنگ برجسته های تخت جمشید، اونجا پوشش رسمی رو عرضه میکنه در حالی که همزمان در اقوام مختلف پوشش های مختلفی داشتن. اما مثل موسیقی رسمی، شما وقتی پادشاهان میخواستن فرهنگ ایرانی رو با خودشون جایی عرضه بکنن، موسیقی مقامی و نواحی یه نقطه رو نمیبردن، یه موسیقی رسمی که در زمان خودشون رسمیت یافته بود که همون موسیقی ردیف بعدن شد موسیقی ردیفی، اونو با خودشون در طول مسیر جاده ابریشم این موسیقی شناخته شده است. در چین، در سرحدات، در واقع فرهنگایی که ما روش اثر داشتیم، این موسیقی به عنوان موسیقی ایرانی
این منافاتی نداره. ببینید
نه منافات داره، مکمل هم دیگه، همین
در واقع هدفمون چیه؟ هدف ما در واقع ترویج و تعمیق پوششه. این محقق بشه، بر شکلی که محقق میشه بشه. ما الان مسئله اصلیمون که تنقیح معنات بخوایم بکنیم، میخوایم در واقع جامعه مخاطبانی ما لباس مناسب تنشون بکنن. یه نکته هم خدمت عرض کنم، فکر کنم جلسه قبل اشاره کردم، ما در بحث حجاب گاهی وقت اونقدر حجاب اسلامی میگیم که طرف فکر میکنه اگر واقعا این حجاب مثلا فلان اسلامی همینه. من با این مخالفم. من معتقدم حجاب یه قانون تأسیسی نیست، یه قانون در واقع به شکلی تقریریه، گذشته های دور مثلا بوده. یعنی اسلام میگه که انسان باید پوشش مناسب داشته باشه. وقتی که انسان واقعا توی سرما لباس مناسب تنش نکنه، از نظر عقل کار بدی کرده. قانون قاعده لا ضرر و لا ضرار اینه که تو چون هوا سرد لباس گرم ترت نکردی، کار حرامی کردی به لحاظ عقلی،
آسیب به خودت.
بله. حالا میگه که تو چون یه زیبایی داری، یه قشنگی داری و باید قشنگی و زیبایی بالاخره صیانت بشه، تو باید لباس مناسبی که صیانت بکنه تنت بکنی. این زبان جهانیه، این زبان فطری بشریه. بنابراین ما گاهی وقتا در بحث حجاب طوری مثلا صحبت میکنیم که اصلا مناسب بودن، ضرورت داشتن، تأثیر داشتن، بحث صیانتش، بحث های مختلف کلا فراموش میشه. الا و لابد اسلام و اسلام من قایی با این در واقع
چیزی نداره، مختصاتش مشخصی، حتی بحث علمی نمیشه چرا بانوان بیش از مردان باید به حجابشون برسن. خب یه امر علمی هم، یه پای علمی هم داره که چرا اونم نسبت در واقع فرمول جنسی این دوتا.
بله.
پدیده انسانی
یا مثلا به لحاظ روانشناسی بیان بحث کنن که مسئله پوشش، بحث تأثیرش، بحث کارکردش، بحث مسائل در واقع جانبی چقدر واقعا میتونه مفید باشه. این که خدمت عرض کردم که واقعا تو در بحث تبیین مشکل ما داریم. بله. یه مسئله جدی است. یعنی واقعا اگر احیانا شما یک دانش آموز رو، یک نوجوان رو بگی تو زمستان لباس اگر گرم تنت نکنی بالاخره سرما میخوری، پس میفتی، مشکل پیدا میکنی.
بله.
بگیم به لحاظ روانی اگر تو چنین لباسی تنت نکنی، پوشش مناسبی نداشته باشی، آسیب میبینی، مشکلات پیدا میکنی، حواشیش خیلی زیاد میشه. شما نگاه کنه تو جامعه این دانش آموزانی که بعضن گرفتار بعضی از مسائل شکلیشون، چقدر واقعا روش کردن، روش نکردن، علمی روش نکردن، تربیت روش نکردن، مهارت روش نکردن. یعنی همه آنچه که عقل انسان حکم میکنه، اقتضا میکنه، در مسیر توسعه خود انسانه. بنابراین من عرضم اینه که باید ما با مخاطب واقعا اقناعی صحبت بکنیم، تبیین درستی داشته باشیم. مسئولین ما در حوزه تربیتی هم شورت باید واقعا هیجان و احساس باید پرهیز بکنن. هر رفتاری که شائبه در واقع برخورد داره، دفع او در واقع به شکلی این شکل جبری داره، باید پرهیز بکنن. باید مبتنی بر عاطفه و چیز باشه. مسئله دیگه هم که اشارم کردید، بله متاسفانه این به مزاخ متعرض کنم، یه وقتی محصول بودم یه جایی چند سال قبل، بعد خانواده های توی یک فضای دلاخره اردوگاهی خانواده رو دعوت کرده بودم، بعد رفتم دیدم که خانواده خیلی بعضیا بد حجابن، بد پوششن. بعد به این بنده خدا مسئول گفتم که اینا از کجا آمدن؟ گفت اینا در واقع خانواده ارشاد اسلامی هستن. ببینید ما گاهی وقتا باید از خودمون شروع کنیم. وقتی که در واقع قراره که حجاب خوب باشه، مناسب باشه و صیانت بکنه، ما چرا الزام نداشته باشیم؟ ما وقتی که واقعا یه دانش آموز مدیر مدرسه رو نگاه میکنه، دخترش نگاه میکنه، معلم نگاه میکنه، کیه نگاه میکنه، واقعا تأثیر میپذیره. اصلا به تعبیر امام صادق علیه السلام، کونوا دعاة الناس بغیر ألسنتکم، ما نباید فریاد بزنیم، نباید بگیم که بله هر دانش آموزی که حجاب نداشته باشد مدرسه راه ندهیم. ببخشید اصلا به تو ارتباطی نداره، تو اجازه قانونی نداری کار انجام بدی. بنابراین من معتقدم و در این زمینه باید تغییر روش بدیم، تغییر شیوه بدیم تا این قصورهایی که داشتیم بالاخره جبران بشه. من اعتقادم اینه که جامعه دانش آموزی من خیلی خوبن، خیلی همراه هستن. بالاخره ما تو کف مدرسه
دوباره
مهربان بودیم.
شدی دکتر، دوباره مهربان شدی.
کف مدرسه بودیم،
ایراد داریم. یعنی ببینید
من چرا دارم چرا تو آموزش پرورش ما شکلی شرین میکنم، میگم ما قصور داریم.
ما واقعا ما اصلا کار تبیینی نکردیم.